پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. جمهوری اسلامی در آینه نشست‌های بین‌المللی و صحبت‌های رهبران سیاسی کشورهای اروپایی و رئیس جمهور آمریکا تصویر حکومتی سپری شده را پیدا کرده است. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها بیش از هر رهبر سیاسی مخالف دیگری در محافل بین‌المللی دیده می‌شود، قاطعانه از سقوط حکومت دینی ایران می‌گوید و بر اصلاح آن خط قرمز کشیده است. او می‌گوید تغییر در راه است و اجتناب ناپذیر و بنابراین پرسش بر سر این نیست که حکومت باید تغییر کند یا نه. این رهبر مخالفان که بخشی از جامعه و هواداران پادشاهی او را تنها جایگزین مناسب می‌دانند، از کشورهای جهان و رئیس جمهور آمریکا بارها خواسته تا با مداخله بشردوستانه به عمر 47 ساله حکومت روحانیون خاتمه دهد و این درخواست را زیر عنوان کلی مردم ایران قرار داده است. شاهزاده رضا پهلوی که خود را رهبر دوران گذار معرفی کرده و می‌گوید ایرانیان با صدا زدن نامش در خیابان‌ها در جریان اعتراض‌های دیما این وظیفه را به او دادند، حالا با جهانی روبروست که باید دید پژواک صدای او را تا چه اندازه میشنود و به تلاش‌های او برای تغییر به عنوان یک رهبر وزن دهد. با پاراگراف اول در میانه تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما با مهمانان من همراه باشید. میثم بادامچی یکی از مهمانان من، دانش آموخته فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم و فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف، تحلیلگر روابط بین الملل هست. آقای بادامچی در حال حاضر پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز. او نویسنده کتاب فلسفه سیاسی پسا اسلامگرا، گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی است. مهمان دیگر من نوید محبی، دانش آموخته روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن و مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست. او پیشتر مدیر سیاست‌گذاری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی بوده و از نویسندگان مشترک بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایران، ابتکاری جامع برای برنامه‌ریزی دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی است. به هر دو میهمان این بحث خوش آمد میگم. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی خواهیم داشت، فاصله ای میگیریم، اول به مونیخ میریم و پس از اون با میهمانان پاراگراف اول این بحث رو ادامه میدیم. همونطوری که گفتم یک سری به مونیخ میزنیم تا ببینیم شرایطی که امروز داریم درباره اون صحبت میکنیم، به ویژه شرایط بین المللی به چه گونه است، و از طرفی شاهد این هستیم که بسیاری از ایرانیان به مونیخ رفتن و در شهرهای دیگر هم شاهدش بودیم، از سیدنی شروع شده سئول و حالا میرسیم به ایستگاه مونیخ، در تورنتو خواهد بود، در لس آنجلس خواهد بود، گرد همایی‌هایی که قراره در این روز که ازش با عنوان اقدام جهانی نام برده شده و درخواست شاهزاده رضا پهلوی بوده گرد هم بیان. هانا کاویانی همکارم در مونیخ هستش تا بیشتر برای ما بگه. هانا، فضای بین المللی رو با توجه به نشست مونیخ و الان به هر حال حضور گسترده ایرانیانی که اومدن به مونیخ برای اعلام حمایت از تغییر یا گذار چجوری میبینیم؟
من هم سلام میکنم به تو محمد و شنوندگان پاراگراف اول، مهمانان این برنامه. درست میگی، در شهر مونیخ من فکر میکنم که اتفاقی تاریخ ساز افتاده با توجه به حضور ده ها هزار ایرانی که از نقاط مختلف اروپا واقعا به این شهر اومدند، از ایتالیا، سوئیس، آلمان، جمهوری چک، فرانسه، هلند. من با آدم‌های بسیاری اینجا صحبت کردم، صداشون رو الان پشت صدای من نمی‌شنوید به دلیلی که به دلیل ازدحام جمعیت من کمی جدا شدم از اون فضا تا دوباره برگردم. اتفاقی که رقم خورده امروز در مونیخ به نظر من پاسخ به سوال تو برای آینده، به دلیل اینکه ایرانیان بسیاری که ما باهاشون صحبت می‌کردیم اینجا حرفشون اینه که آمدن صدای خودشون رو به سیاست مداران بین المللی برسونن برای اینکه دیگه چشمشون رو نبندن به آنچه که در ایران اتفاق افتاده در دی ماه 1404 و حالا اینها خواستار اقدام بین المللی در این زمینه هستند. به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردی در صحبت‌هایی که دیشب با آقای پهلوی داشت و همچنین امروز در یک کنفرانس خبری تأکید می‌کنه به اصولی که بر مبنای اون کارزارش رو داره پیش می‌بره و در عین حال درخواستایی که از جامعه بین المللی داره. آقای پهلوی معتقده که اقدام نظامی باید انجام بشه به دلیل اینکه بدون اون کار به جایی نخواهد رسید، به دلیل اینکه مردم ایران مسلح نیستند که با هزاران نیروی نظامی در ایران بتونن مقابله بکنن. پیام‌هایی که آقای پهلوی اینجا مخابره کرد به تبع از سوی رسانه‌ها هم داره اینجا مخابره میشه، شنیده میشه و امروز مشخصا در این روز شنبه نگاه‌ها به همه این اشکال اعتراضی که ایرانیان بیرون از ایران انتخاب کردن برای به خیابان آمدن در مونیخ که من هستم زیر بارون و در سرما و در نقاط مختلف دنیا، باید تاکید بکنم که این فقط مونیخ نبود که ده ها هزار ایرانی به اون اومدن، در نقاط مختلف دنیا ما از صبح امروز از استرالیا تا حالا در ساعت‌های پایانی شب که به تورنتو و لس آنجلس برسیم ایرانیان به خیابان اومدن تا صدای مشترکی رو مخابره بکنن.
خانم میتونیم متوجه بشیم که افرادی که شرکت کردن در این گرده همایی از چه طیف‌های سیاسی هستن؟ آیا همه طیف‌های سیاسی رو در بر میگیره یا ما شاهد یک طیف خاصی هستیم و یک صدای مشترک رو میشنویم؟
ببین، شعارهایی که میدن، پلاکارتهایی که دارند، عکسهایی که دارند، بسیاری هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستند که در این تجمعات شرکت کردند. کسانی که من باشون صحبت میکنم درباره این صحبت میکنن که نمیخوان صدای شهروندان ایرانی در داخل ایران و تجربه مرگباری که در ماه گذشته داشتند این خاموش بشه و این صدا نرسه. درسته که از آقای پهلوی حمایت میکنن، اما شعارهای دیگری هم برای ایران میدن. حتی من با کسانی صحبت کردم که مثلا گفتند که شاید به عنوان فرد از آقای پهلوی حمایت نمی‌کنند، اما معتقدند که امروز نوبت اتحاد و باید شونه به شونه هم دیگه ایستاد، حتی اگر روی کردهای سیاسی متفاوتی داشت. اگرچه که بله، مثلا ما از گروه‌هایی که مثلا گروه‌های اتنیکی نمی‌بینیم، اما مثلا من پرچم‌های رنگین کمانی رو در این تجمع می‌دیدم. کسانی که آمده بودند و معتقد بودند که اگر از خواستگاه گروه‌های اقلیت جنسی جنسیتی در اینجا شرکت می‌کنند، پیامشون رو می‌خواستن برسونن و این شاید بشه گفت مجموعه از شکل شمایلی است که اینجا در مونیخ دست کم شاهد اون هستیم.
و خیلی کوتاه اگر اشاره بکنی اینکه ما چه صدایی رو از نشست مونیخ و از اون فضا و اتمسفر بین المللی که اطراف ایران هست و جمهوری اسلامی میشنویم؟
ببین، فکر میکنم که پنلی که دیشب درباره ایران بود، فصل آینده ایران رو بشه گفت به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفت. نگاه لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده، که به هر حال در این روزها بسیار از آنچه که آقای پهلوی به عنوان برنامه داره حمایت میکنه، و از سوی دیگه ما روبرتا متزولا رو داشتیم، رئیس پارلمان اروپا. هر دو طیف معتقدند که جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده. همون صحبت هایی که صدر اعظم آلمان آقای مرکز هم تا حالا دو سه بار تکرار کرده. اما اینکه چگونه باید اون خط پایان رسیده بشه و فردای ایران مشخص بشه، کمی در این سیاست ها به نظر میاد که اختلاف نظر وجود داره، با توجه به اینکه آیا باید اقدام نظامی باشه اون اقدام، یا اینکه تقویت معترضان ایرانی از طریق تقویت جامعه مدنی ایران، رساندن اینترنت به معترضان ایرانی، کمک به این جامعه مدنی برای مستحکم تر شدنش، این رو مسئله بیشتر شاید اروپایی باید دید. و نگاهی که آقای گراهام نمایندگی میکنه، نگاهی است که معتقده که باید خیلی سفت و سخت با این مسئله برخورد کرد. آقای گراهام تاکید کرد که بله، آقای ترامپ میتونه مذاکره بکنه، اما باید به توافق خوب دست پیدا کنه، در غیر این صورت در کنگره آمریکا با مشکل مواجه خواهد شد برای پیشبرد این خط دیپلماتیک.
ممنون از تو هانا کاویانی همکارم، به صورت زنده از مونیخ با ما همراه بود. نگاهی کردیم به آنچه که در ارتباط با جو بین المللی درباره ایران شاهدش هستیم در ارتباط با جمهوری اسلامی. اما برگردیم به مهمانانم، یک بار دیگه من خیر مقدم میگم به هر دو مهمان پاراگراف اول. آقای محبی اجازه بدید از شما آغاز کنیم. به هر حال شما نزدیک هستید به تیم شاهزاده رضا پهلوی، فعالیت داشتید در نوشتن پروژه شکوفایی ایران. خط پایان برای شما در ارتباط با جمهوری اسلامی و حتی در صحبت‌هایی که داشتید بین گروهی با خود شاهزاده رضا پهلوی، آیا مشخص هست که خط پایان کجاست؟
با سلام به شما، مهمانان برنامه و همچنین هموطنان عزیزی که این برنامه دارن میشنون، در پاسخ به سوال شما من ارجاع میدم به صحبت‌های امروز خود شاهزاده رضا پهلوی. گفتن که مأموریت من در زمانی که مردم ایران به پای صندوق رأی خواهند رفت تمام خواهد شد. آنچه که بعد از آن اتفاق خواهد افتاد باید بیانگر اراده مردم ایران باشه در اون انتخاباتی که شرکت میکنم و در اون زمان هستش که شاهزاده تصمیم میگیره که چه نقشی رو میخواد در آینده ایران بازی بکنه. ولی اون چه که خودشون بارها و بارها گفتن، هم دیروز و هم در امروز در کنفرانس خبری تاکید کردن، این بوده که تا جایی که ما به سمت صندوق‌های رأی بریم و ایشون هم متعهد شدن که رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، بعد از اون هر آنچه که هست بر عهده مردم ایران و نتیجه رأی و نظر خود مردم ایران خواهد بود.
آقای بادمجی، شما چگونه فکر میکنید؟ تا چه اندازه برای شما روشن هست که آن چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفتن میتونه خط پایان جمهوری اسلامی باشه و دقیقاً این مسیر رو شاهزاده داره دنبال میکنه در اون کنش سیاسی خودش؟ آقای بادمجی گویا با ما نیستند.
با سلام خدمت شما. بله میبخشید، من میکروفونم الان بازه. عرض کنم که ممنونم از وقتی که به من دادید و سلام میکنم خدمت شما و مهمان دیگه برنامه و همه ملت ایران که البته این روزها داغدار و عزادارم هستن و همزمان دوباره تسلیت میگم. ببینید آقای پهلوی، بذارید من حرف آخر رو اول بگم. آقای پهلوی یک شخصیت خیلی برجسته اپوزیسیون هستند و الان هم این روزها یکی از شناخته شده ترین شخصیت های اپوزیسیون هستند و تو سیاست ایران مهم هستند. یه پایگاه اجتماعی هم که خب حالا نظرسنجی هایی که ما نداریم، ولی نظرسنجی های گمان رو اگر مثلا اساس قرار بدیم، ایشون به نظر میسه حدود الان 30% یه پایگاه اجتماعی داره، ولی نه چیزی اون چیزی که خبرت هوادارانشون میگن شاید بالای 50% و اینها. البته خب همه اینها آینده در نظرسنجی ها و انتخابات ها مشخص خواهد شد، ولی در هر صورت ایشون شخصیت برجسته‌ای هستند و نقشی تو این گزار ایفا خواهند کرد. از طرف دیگه همین که شما گفتین، الان ببینید حرفهای این خانم رئیس پارلمان اروپا و همینطور آقای گراهام، این دوتا خیلی دوتا فرد مهمی هستن. یکی تو آمریکا خیلی مهمه بود ترامپ، که حتی اگه دقت کرده باشید تو صحبتی که الان توی اون میزگرد دیروزش با خانم کریستین امانپور داشت، و جالبه خیلی هم دقت کنیم در چیدمان اینا پیام آوره. اول در بخش اول اون میزگرد مهمی که تو حاشیه مونیخ بود، اول آقای پهلوی رو نظرش شخصا گرفتن با خانم امانپور، بعدن ایشون خارج شد، برای اینکه به نظر من این شایبه پیش نیاد که مثلا اروپا یا آمریکا میخوان مشخص شخص آقای پهلوی رو پروموت کنن. بعدن ایشون خارج شد، آقای گراهام و اون خانم متسولا رئیس پارلمان اروپا و خب یه نفر که آقای سجادپور بود به عنوان کارشناس، اینا در کنار امانپور ادامه دادن. البته آقای پهلوی هم از کنار بود و وسطگاهی خب به ایشون هم ارجاع میدادن، ایشون هم یکتا در مقام شنونده نکاتش رو مطرح کرد. ولی در هر صورت ببینید حرفای خانم متسولا گفتش که این خیلی مهمه و خب اینم میشه بیشتر بحث کرد که چرا اروپا به این وضعیت رسیده. اروپا الان دیگه از جمهوری اسلامی امیدشو بریده و این اتفاقیه که کم سابق است، یعنی بعد از تروریست شدن اعلام شدن سپاه پاسداران که هیچ وقت اروپا ممکن نبود که 27 کشور سش توافق کنن. خود متسولا هم گفت و این کشتار دیگه صد خط آخر چیز نقطه آخر شد، یعنی از مجارستان گرفته که نزدیک ترامپ، نزدیک حالا ترامپ و چه میدونم پوتین مثلا اوربان، تا کشورهای خیلی رادیکال تری که مثلا اگه دولتاشون بیشتر چپگیره راستگیره، همه رای دادن به این که خلاصه سپاه گروه تروریستی اعلام بشه. خب و یک کشوری که تو ایران با توجه به نقشی که سپاه پاسداران توی اقتصاد داره، تو همه چی داره، شما یعنی این دیگه اصلا جمهوری اسلامی دوام نخواهد آمد آورد به شکل کنونیش از دید اروپا. آقای ناز گراهام خیلی حرف مهمی زد، جالبه دقت کنیم، چجادپور گفتش که شما این بیشتر ما روانشناسی احتیاج داریم بفهمیم ذهن آقای ترامپ چیه تا علوم سیاسی که بفهمیم چه اتفاقی میفته. گراهام گفتش که همینجور باید گلف شناسی بدونید و ایشون شریک که بازی گلف ترامپ، یعنی هر از گاهی مخصوص ظاهرا مواقع مهم تصمیم ساز، هفته پیش هم داشته با کنار ترامپ گلف بازی میکرده. به خاطر این ما باید ببینیم الان موضع حزب جمهوری خواه در مورد این وقایع چیه، نه فقط ترامپ. یعنی ترامپ بیان دیگه جدای از بزرگان حزب جمهوری خواه مثل گراهام که توی برآمدن او به قدرت و توی حفظ او در قدرت و همینطور تداوم اون بعدن بخواد دورهای بعدی، حالا از این حزب کسان دیگه، وضعیت ترامپ تو آینده سیاست آمریکا، ترامپ نمیتونه بدون حزبش تصمیم بگیره و قبلا هم اینجوری نکرده. وقتی که بس با این مقدمه به این حرفای گراهام یا البته خب آقای روبیو هم جداگانه توجه میکنیم، میبینیم که هر می اینها، روبیو دیروز صریحا گفته بود که توافق با ایران بسیار دشواره. رئیس سازمان آژانس انرژی اتمی هم گفته بود هیچ کسی نمیگه که توافق با ایران خیلی ممکنه، ولی همه میدونن به خاطر ذهنیت آقای خامنه ای که در زمینه هسته‌ای و در ببخشید در زمینه موشکی و در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای و البته در مورد حقوق بشر مثلا داخل ایران هیچ تعویضی نمیده و سقفه و الان هم متاسفانه یا هرچی مذاکرات دور اولی هم که برگزار شد، حرفای این عراقچی که کاملا یه فرد مطیعه در چارچوب حرفای آقای خامنه‌ای هم نشون میده که اینها در پی احیای یه چیزی مثل برجام هستن و حرفای همین گراهام، حرفای روبیو، حرفای خود رئیس اتحاد اروپا گفتش که ما اگر برگردیم دیگه الان وقت این یه چیزی مانند برجام اینا نیست. همه اینا نشون میده که مگر معجزه‌ای اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی نظرش رو در مورد مذاکرات عوض کنه، حاضر بشه بیشتر امتیاز بده، به نظر میرسه به سمت تنش و حتی مداخله نظامی پیش خواهد رفت. آن وقتی که حرفای کسایی مثل گراهام اینها رو باید جدی گرفت.
خب آقای محبی، شما الان این تصویری که آقای بادامچی ارائه دادن تا چند اندازه باهاش هم نظر هستید و فکر میکنید که الان به هر حال تصمیم گیری برمیگرده به آقای ترامپ بیشتر برای تغییر، یا اینکه این تغییر رو شما بیشتر در دست حالا رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی میدونید؟
ببینید، من خاطرم است که هم با مقامات آمریکایی و هم با مقامات اسرائیلی طی 3-4 سال گذشته همیشه صحبت میکردم، یه حرف خیلی جالبی میزدن. خب طبیعت ما همیشه توقع داشتیم که اونها بیان از تغییر رژیم در ایران حمایت کنن، از مردم ایران حمایت بکنن و پاسخ اینها این بوده که ما نمیتونیم 0-100 تغییر نظام رو در ایران برای شما انجام بدیم. تغییر نظام در ایران شما باید رهبریش رو به عهده داشته باشید، شما باید به اصطلاح عامل اصلی اون جریان باشید، ما میتونیم نقش کمکی رو داشته باشیم. بله، مثلا ما میخواییم که رژیم تغییر بکنه، ولی اون هزینه رو شما باید بدید. این همیشه حرفی بوده که من بارها و بارها از هم مقامات آمریکایی و هم مقامات اسرائیلی شنیدم. مردم ایران با این ابعاد گسترده‌ای که اومدن به خیابان، علی‌رغم اینکه سال‌های گذشته هم آمده بودن، به خصوص در پی اون فراخوان شاهزاده در دو روز 8 و 9 ژانویه
18 و 19 دی ماه،
بعد 18 و 19 دی ماه، در واقع این نظر خودشون رو به مردم دنیا، به سیاستمداران جهان اثبات کردن، نشون دادن که حاضر هستن هزینه بدن، حاضر هستن برای آزادیشون بجنگن و دیدیم که چه هزینه ای هم دادن و این همین مسئله باعث شد که دنیا در برابر جمهوری اسلامی بیسته. فراموش نکنیم که درست صحبت هایی که آقای ترامپ امروز میکنه درباره جمهوری اسلامی و مسئله جنگی که سایه انداخته بر سر ایران به خاطر در واقع اعتراضات در ایران بوده. درسته که آقای ترامپ داره سعی میکنه اونو به عنوان یک مسئله امنیتی ملی بفروشه، اونم به خاطر مخاطب داخلی، شاید بیشتر الان داره روی مسئله پرونده هسته‌ای تاکید میکنه، ولی فراموش نکنیم همه این چیزا به خاطر این آغاز شد که ترامپ یه قولی داد به مردم ایران و چون ببین چنان شجاعتی مردم به خرج دادن، چنان جمعیتی اومد بیرون. درست حالا آقای ترامپ مثل سیاستمدارای سنتی جمهوری خواه نیست، ولی این قهرمانی مردم ایران تحسین جهانیان رو برانگیخته. نمیتونستن واکنششون ندن، یک کشوری مثل آمریکا نمیتونه سکوت بکنه. بعضی از عطا همحزبی‌های آقای ترامپ گفتن که چرا اومدی این حرفو زدی، خط قرمز رو دادی، منظورم راستای انزباگرا، خودتو در این باکس و جعبه قرار دادی که الان مجبوری که به اقدام بکنی، مثل اوباما نشی که قول داد ولی عمل نکرد. در واقع میخوام بگم که همه این داستانا به این خاطر شد که مردم ایران اومدن به خیابون در صحنه حضور داشتن. این یک اصل حیاتیه، هیچ تغییری در ایران اتفاقی نمیفته اگه دنیا احساس بکنه که ایرانی ها یک گوشه نشستن منتظرن که ما صفر و صد رو براشون انجام بدیم. این یک. پس باید توجه بکنیم که این عملیات مردم چقدر مهمه. اما از طرف دیگه من فکر میکنم که همه ناظران مسائل ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اساسا یک نوع نظامی هست مثل معمر قذافی و مثل صدام حسین. اینا در واقع مثل پادشاه فقید ایران نیستن که با چشم گریون کشور رو ترک کرد، قبلش از مردم مصاحی کرد و قبل از اون هم به سران ارتش گفته بود که دیوانگی نکنید. این پیام آخرش بود که به ارتشی ها، یعنی مردم فهمیدن که این حکومت حاضر تا نفر آخر بکشه، به هیچ مشروب یاری پایبند نیست و اقدام نظامی در واقع الان بحث شده. و به خاطر این مقبولیت عمومی که این گزینه داره چه در داخل و چه در خارج، یک مشروعیتی براش ایجاد شده که علی رغم این که مثلا کمافز مثلا سابقا حرف از جنگ میشد، شما مثلا میدید که خارجی ها میومدن خیابون اعتراض میکردن یا مثلا کمپین های بزرگی نه به جنگ، الان همه سکوت کردن در واقع، حتی گروه های چپ افراطی. یعنی میخوام بگم که اون همراهی جهانی ایجاد شده، ولی باز هم کردیت و اعتبارش برمیگرده به مردم ایران و اون حرکتی که آغاز کرده. نه. الان به نظر من اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که خب ما قبلا سیاست ماماشاچو با جمهوری اسلامی ادامه میدادیم به خاطر مسائل اقتصادی، الان هم تحریم های سازمان ملل استنبک در واقع عملی شده و هم تحریم های آمریکا، خب امکانیش رو شرایط اقتصادی رو بین اروپا و ایران نمیده. از یه طرف دیگه جمهوری اسلامی در اروپا اقدامات تروریستی انجام میده، شهروندان اروپایی رو تهدید میکنه، به جنگ اوکراین کمک میکنه. و بعد این که خیلی مهمه این مسئله کمتر راجع به صحبت میشه، اروپایی ها با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بسیار روابط اقتصادی گسترده‌ای دارن و تمایل دارن که روابط گسترده‌تر بکنن، ولی به خاطر فضای بی‌ثباتی که وجود داره این امکان برای رشد روابط اقتصادی وجود نداره. بنابراین به نظر من اروپایی به نتیجه رسیدن که چه سودی داره بقای این حکومت. تنها نگرانی که شاید الان داشته باشن همون مسئله مهاجرت هست و ولی اونا هم دارن از این جهت هم نگاه میکنن که اگر این حکومت بمونه امکان مهاجرت گسترده مردم بیشتره. بنابراین شما از هر جهت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نگاه میکنید میبینید که اروپایی دلیلی نداره که بیان دوباره مثل سابق از سیاست مماشات حمایت بکنن. بنابراین هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی شرایط به نفع مردم ایران تغییر کرده و من به عنوان تحلیلگر دارم این قسمت رو میگم، قسمت آخر صحبتم، این که من اعتقاد ندارم که توافقی در کار خواهد بود. به نظر من توافق انجام نخواهد شد. پیشگو نیستم ولی دارم تحلیلمو میگم. حالا میتونیم در ادامه بگیم که حالا چرا همچین تحلیلی دارم.
بله. این رو هم بگم که سناتور لینسی گراهام در بین جمعیت حاضر در مونیخ رفته، اونجا صحبتهایی رو کرده با جمعیت حاضر و گفته که فداکاری ایرانی ها رو تحسین میکنه. این آخرین چیزی بود که در مونیخ اتفاق افتاده در پیوند با گردهمایی بزرگی که ایرانی‌ها امروز در مونیخ داشتن. آقای بادامچی به شما برگردیم. من مایلم این رو باز بیشتر ادامه بدیم. به هر حال بخشی از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بر مداخله بشردوستانه بود. مداخله بشردوستانه خب به نوعی میتونه یک حمله نظامی باشه، حالا محدود یا گسترده، و کلیدش در دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میتونه باشه و متحدان آمریکا. اما در کنار اون، خب این چقدر قدرت میده به شاهزاده رضا پهلوی که میخواد رهبری دوران گذار رو داشته باشه؟ آیا این کنترل پذیر میکنه همه چیز رو برای یک رهبر دوران گذار در صورت وقوع چنین اتفاقی؟
ببینید، بذارید من اینجا هم باز نظرمو صریح ابراز کنم. آقای پهلوی در اون مقدمه هم عرض کردم این شخصیت برجسته اپوزیسیون هستن و میخوام نتیجه بگیرم ایشون در مقام رهبر یک حزب قدرتمند اپوزیسیون الان ظاهر شدن، نه رهبر کل ایران و رهبر کل اپوزیسیون ایران، و برنامه های ایشون و کل شخصیت ایشون هم جوری نیست که بتونن که همه اپوزیسیون ایران رو، که من که میگم اپوزیسیون مخالفان وضع موجود به سطح حد اکثری مد نظرمه، تو همین کنفرانس همون خانم متسولا، آقای اینگرام اینو فکر کنم متسولا و سجادپور گفتن، مطابق نتایج انتخابات ها در ایران ما 15% طرفدار جدی حکومت داریم، شاید دیگه تا پای جان وایسدن، و اتفاقا اینم مهمه که چه مدلی از حکومت انتخاب بشه که اینها مقاومت حداکثری نکنن، که من فکر میکنم مدل پادشاهی متاسفانه این کشتار فجیع هم نشون داد که این 15% یعنی این 15% رأی سعید جلیلی هست. اینها در برابر قطعا جمهوری هم مخالفت خواهند کرد، یعنی حسب ولایت فقیه، ولی به نظر من خیلی شواهد هم نشون میده بر برابر برگشت پادشاهی و پادشاهی پهلوی، چون اینجا همیشه میگیم پادشاهی منظور پهلوی چون گزینه دیگه ای نیست، اینا چند برابر اون مقاومت خواهند کرد و ایران جنگ داخلی خواهد شد. به خاطر این مسئله اینه که این 85% گفتم آقای پهلوی نماینده حالا 30% 20% تا 40% مثلا این بخش هستن، حالا اون بحث دیگه انتخاباتی بشه، ولی
نظر سنجی هیچ پای و اساسی نداره.
چرا نظر سنجی گمان این رو میگه؟ ببینید شما
نظر سنجی امان برای 2 سال پیش بود.
نه باشه،
ببینید ما رفراندوم داشتیم در 8 و 9 و چرا بعد اون اتکا کرد؟
ببینید تو تظاهرات خیابونی همین 22 بهمن من نمیدونم شما نگاه کردی، یعنی جمهوری اسلامی کلی آمد و تو خیابون طرفدار آقای خامنه‌ای شعار میدادن. اینی که یه تعدادی بگم، ببینید ایران کشور خیلی بزرگیه، من گفتم 15% طرفدار خامنه‌ای، همین 15% همینه که تو میدونه آزادی رو بیان اینا 1 میلیون جمع میشن. من گفتم آقای پهلوی طبق همین تحلیل من دو برابر آقای خامنه‌ای حداقل طرفدار داره، شخص خودش اپوزیسیون به عنوان رهبر
تحلیله ولی فکتی نیست، اینو باید بگیرید.
حالا من الان تظاهرات هم میگم، میگم حرف شما هم فکت نیست، بخاطر اینکه تظاهرات حتما یه عده‌ای خواهند گفت شاه من برگرد، پهلوی برگرد، چطور که یه عده‌ای میگن جانم فدای رهبر. منم قبول دارم که طرفدار آقای پهلوی بیشتر از طرفدار خامنه‌ای هستند، ولی اینی که شما یه سری ویدیوها من میبینم، مثلا ویدیوهای تظاهرات داخل گلچین میکنن، خب یه نفرم توی اینترنت آقای به صورت علمی رو بررسی کرده بود که مثلا ایران اینترنشنال و حالا بر محاسبه اون 17% شعارهای پهلوی بودن و شاه بودن، کلمه شاه توشون بود، این گفته بود تیران تنشا 3-4 برابر رقمش رو یادم نیست.
اون یه بررسی واقعا زرد و غیر کارشناسی بود. این شما نمی‌تونید
حالا بدون پیدا بکنید اینی که ویدیوها، ببینید ویدیوهای داخل ایران اینش بررسی کارشناسی نیست، حتما اینکه آقای پهلوی میگن طرفدارش میگن طرفدار هر کسی بگن، ببینید حتما این یه نمونه یه سمپلی هست، ولی اون سمپل کسی نظر سنجی نیستش که طرفدارای ایران. ایران خیلی جامعه متکثریه، گروه های مختلف هستن، بخش های مختلف، اینو باید بعداً نظر سنجی بشه، کار علمی بشه، و من خودم معتقدم کار گمان به نقض این که خیلی بهشون نقد میکردن تقریبا این کار کردن، ولی در هر صورت من برگردم این بخشمو جمع بندی کنم، بیشتر از این حالا شاید دیگه لازم نباشه در مورد این صحبت کنیم، ولی خلاصه حرفم اینه که آقای پهلوی در هر صورت رهبر یک حزب اپوزیسیون قوی هستند، ولی بخشی از اصلاح طلبا، بخشی از جمهوری خواهایی که اصلا جمهوری خواهی پایگاه، بعضی وقتا میگن که چرا جمهوری خواهی خارج از ایران مثلا تظاهرات نداره، به خاطر اینکه دلایل مختلف داره، ولی دلیلش اینه که جمهوری خواها رهبرانشون در ایران در زندانن، خانم نرگس محمدی، آقای مصطفی تاج‌زاده، آقای سعید مدنی، میرحسین موسوی، زهرا نهلوی، اینا رهبران جمهوری خواها چه زمان اینها از زندان آزاد بشن و شرایط گفتگو بشه، متاسفانه اینا میبینید برخلاف آقای پهلوی که خب همه ما در خارج از کشور آزادی داریم، آقای پهلوی میتونن صحبتشون رو کنن، کسی مزاحمشون نیست. میرحسین معلوی، میرحسین موسوی یه دونه بیانیه میده، یه سری افراد دیگر رو دستگیری میکنن، همون داخل اون 17 نفر، همین سه نفری که آقای محمودیان و ویدار ربانی و اون کسی سوم، یعنی خیلی تحت فشار اینا دارن مبارزه میکنن. بله آقای مومنی. و خب اینها وقتی آزاد شدن یه فضای آزادی شد، انشالله ما امیدواریم به اون سمت بریم که این قدرت سرکوب، منم معتقدم که قدرت سرکوب تا ضعیف نشه و هسته قدرت از آقای خامنه ای جابجا نشه، این صداها، این شاید این آزادی زندانیان سیاسی هم میسر نباشه و در برای این
ولی به هر حال آقای بادامچی، من فکر میکنم مهمه که چگونه هسته سخت قدرت یعنی آیت الله خامنه ای تکون بخوره. آیا این مدل تکون خوردنش هم میتونه تأثیر گذار باشه در شنیده شدن این صداها و فرصت داده شدن به اینکه جامعه ایران بتونه همه صداهای خودش رو بروز بده، مثل اون چیزی که به هر حال در خارج از ایران اتفاق میفته؟
ببینید، من تو این زمینه با آقای محبی موافقم که آقای خامنه‌ای متاسفانه برخلاف شخص محمد رضا پهلوی، یه سری رهبرای دیگه که اینا دیکتاتورهای غربگرا بودن، حتی کنان ابرن، اون کسی که تو ترکیه کودتا کرد، ولی بعدن اولین انتخابات، این کودتای زانوسر 80 انجام داد، ولی بعدن اولین انتخابات قدرت رو واگذار کرد به شکست فضاحتبار این انتخابات خودن. این دیکتاتورهای غربگرا تن میدن اگر که واقعا ببینن مردم مخالفن، به خاطر اینکه خب فشار غرب هم روشونه. آقای خامنه ای و متاسفانه اون تصویر آخر زمانی و حالا به قول خودشون حسینی و اینها، این مسائل دینی رو هم خیلی بخشید از بین بردن، سوء استفاده کردن، فکر میکنه که تا آخرین دقیقه خونش باید بمونه و ایشون یعنی ببینید با عقل محاسبه‌گر عرفی هم نمیخوره. کسی که الان اگر که اینجوری پیش بره، اصلا کسی که هدف جانش یعنی اگر مداخله نظامی انجام بشه، همه تقریبا همه 80% میگن که یکی از اهداف آقای خامنه ای. خب ولی آقای خامنه ای به رغم این کوتاه نمیاد، به خاطر اینکه شاید فکر میکنه
خب این که مشخصه، ولی نه چگونگی شو من میخوام بدونم. ببینید اینا که به هر حال ما میدونیم که آقای خامنه ای داره چگونه هدایت میکنه، این که چگونه باید این هسته سخت قدرت تکون بخوره، چون من میخوام همین رو برگردم از آقای محبی هم بپرسم که بتونه جامعه مدنی صداهای خودش رو بروز بده و بتونیم برسیم به اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی هم تاکید میکنه روش، یعنی صندوق رأی و از اون
نظری
صندوق.
بدم
حتما.
ببینید
اجازه بدید آقای محبی میخواستن نکته ای رو بگم، بشنویم.
من جمله رو بگم بعدن ایشون بگن، من فقط نظرم بگی یادم نره.
خواهش.
ببینید کاری که به نظر من غربیا دارن میکنن اینه که احتمالاً یه سری از مدل ونزوئلا یه ذره حد اکثری تر، یه سری سران سرکوب و در خود شامل آقای خامنه‌ای رو به نحوی، خب اینا شاید تو ایران نمیتونن اونا رو بروبایان، پس شاید یک عملیات ترور انجام خواهد داد، هر جا انجام خواهد داد، و بعد از این نیروی سرکوب و اون بخش نظام از بین نخواهد رفت، تضعیف خواهد شد، آن وقت اجازه خواهد داد که بقیه اپوزیسیون داخل کشور، اونایی که تو زندانن و خارج هم، دوباره بیان نظرشون رو بگن، یعنی اینقدر قدرت سرکوب اونها رو نخواهد داشت. آن وقت تازه ما خواهیم دید که چند سال چند ماه صحبت خواهیم کرد که از دل این چی در خواهد آمد، که من به نظر من یک قدرت جمهورخواهانه در خواهد آمد. ولی سناریوی خیلی بد مینان هم اینه که جنگ داخلی میشه، ولی من فکر میکنم که ایران، یعنی همه ما امیدواریم که این اتفاق نیفته و همه هم حداکثر تلاشمون باید بکنیم که این نشه.
آقای محبی از شما بشنوید، شما تا چند اندازه کدوم سناریو رو محتمل میدونید، خوشبینانه بدبینانه؟
بله من قبلش میخواستم یه پاسخ بدم به صحبت آقای بارمچیان. ببینید من احساس میکنم که ایشون دارن میزان طرفداری از شاهزاده رو کوچک نمایی میکنن و برای بقیه بزرگ نمایی میکنن. ببینید اصلاح طلبا 20 سال حداقل بر سر قدرت بودن در ایران، یه شادم حتی بیشتر. شما در این مدت زمان که بخشی از قدرت بودید، امکان فعالیت آزاد داشتید و پادشاهی خواهان در ایران یا کشته میشدن یا آواره این ورانور بودن که اصلا امکان ارتباط نداشتن. شما چرا در این مدت تشکیلات درست نکردید، برنامه درست نکردید که امروز مردم بیان صداتون رو بزنن؟ اگه امروز صداتون رو نمیزنن، به خاطر اینکه قبولتون ندارن. زندان رفتنها اینا تازه الان چند سال شروع شده، مگه قبل از اون کسی جلوشو گرفته بود؟ نه. بنابراین من این بهانه رو اصلا نمیپذیرم که چون ما در زندان هستیم. نه خیر، اصلا کسی اینا رو قبول نداره. کسی آقای تاج‌زاده رو در ایران، ببینید میگین که نمیدونم هواداران تاج‌زاده اینا، مثلا نمیدونم این نویسنده های سابق این روزنامه‌نگارها و این احزاب حکومتی که بودن، حالا یه ذره از قدرت اومدن بیرون، پایگاه شماشون اینان. ولی شما باید پایگاه شماتون رو ثابت بکنید، نمیتونید فقط بگین که ما هستیم، ما هم بخشی از جریانیم، در صورتی که هیچ گونه شما نتونستید این پایگاه اجتماعی رو ثابت بکنید. وقتی که افکار عمومی در داخل ایران تغییر نظام میخواد، چرا باید بره سراغ تاج‌زاده؟ تاج‌زاده هم تو این 25 سال گذشته خیلی فرصت داشته بیاد تشکیلات درست بکنه، خودش رو به جامعه ایران معرفی بکنه. کم اینا روزنامه و دم و تشکیلات نداشتن. همون 88 وقتی که 3 نفر اعدام کردن، هر 3 نفر پادشاهی خواه بودند و ایرانی های پادشاهی خواه یا ملیگرا شاید بهتر بگم توسط همین اشخاص مورد شماتت قرار می گرفتن، حتی پرچم شیر خورشید رو نمیتونستن توی تظاهرات ببرن، شما فرصت داشتید ولی مردم شما رو انتخاب نکردن. بنابراین من این بهانه که اینا در زندان هستن رو اصلا نمیپذیرم. همین الانش هم اکثریت کسایی که در زندان هستن هوادار پادشاهی هستن. چرا شما از خانم فاطمه سپهری نمیگین این همه سال زندان هستن بدون مرخصی؟ آقایون شما که صبح تا شب فقط دارن نمیدونم از حق مرخصی و از حق چیزا برخوردارن، شدیدترین برخوردارو دارن با پادشاهی خواه میکنن. و ما دیدیم که در این 2 روز فراخوان چه حجمی از جمعیت زیر شدیدترین سرکوب اومده به خیابون. همین امروز رکورد تظاهرات در خارج از کشور شکسته شد به فراخوان شاهزاده. کجا جریان های دیگه همچین پایگاه اجتماعی دارن؟ شما میتونید راجع به داشته هاتون حرف بزنید، نه نداشته ها. یعنی بر فرض مثال که بخشی از جامعه ایران موافق شاهزاده نیست، ولی به این معنی نیستش که موافق شماست. شما باید برای تصابون خودتون رو اثبات بکنید و هیچ جوره نتونستین خودتون رو اثبات بکنید. بنابراین من احساس میکنم که تمام این تقلاهایی که داره میشه اصلا به هیچ عنوان منطقی نیست. من خاطرم هست که حتی در اوج جنبش سبز رادیو فردا یک نظرسنجی آنلاینی برگزار کرده بود، همونجا هم شاهزاده رضا پهلوی اکثریت رو آورده بود. اگر هم زمانی
شخصیت سال بود آقای محبی،
بله
شخصیت سال شدن،
بله
یک سالی هم در اونجا بود، یک سالی هم یک کس دیگه شد.
یعنی وقتی شاهزاده بود ایشون اصلا امکان بیان نداشتن. بر فرض هم یه زمانی سابق بری مردم در انتخابات شرکت می‌کردن، به این معنی است که آقا طرفدار اصلاح طلبها بودن یا اندیشه‌های اینا بودن. ببینید آقای تاج‌زاده ایشون معاون سیاسی وزارت کشور بودن در سیاه‌ترین دوران زمان. شما نمیتونید مثلا بیاید حکومت نازی رو بیاید سرنگون کنید، حالا یه دونه نازی رحمانی رو بیارید سر کار.
بعد آقای تاج‌زاده من فکر می‌کنم در دوره آقای خاتمی بودن، یعنی خیلی هم سیاه
نه میخوام بگم مردم اینا رو قبول ندارن. اینا فقط این چیزا، ببینید من میفهمم که شخص مورد علاقه شما اینا، ولی مردم اینا رو قبول نکنن ندارن.
من عرض کنم فرض
نتونستید پایگاه اجتماعیتون رو اجازه بدید، وقتی نتونستید پایگاه اجتماعیتون رو ثابت بکنید، پس نیاد هی بگی که بخشی از مردم بگی من و رفقام و دوستام یا کسایی که از قدرت باز رونده شدن. این همه زندانی سیاسی داریم، شما تنها کسی که
حالا فقط بحث اصلا شخص هم نیست، من چون بحث دور نشیم میخوام به این بپرسم که واقعا چگونه میشه این هسته هر رو تکون داد، تا اینکه بخوایم بریم سر شخص گرایی که حالا آقای موسوی باشه یا آقای مثلا یا شاهزاده رضا پهلوی یا هر کس دیگه ای. چون آقای فکر کنم بادامچی هم می‌خواستن نکته رو، آقای بادامچی اگر نکته‌ای دارید خیلی کوتاه در پیوند با صحبت آقای محبی بگید که من باز برگردیم به سر موضوع، چون حدود 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم و باید یه جمع‌بندی هم بکنیم.
بله حتما. ببینید در مورد اصلاح طلبی که فرمودن من کاملا موافقم، اصلاح طلبی حکومتی در داخل نظام تموم شده. یعنی خود آقای خاتمی اگر بیاد بگه من میخوام چه میدونم در داخل قانون اساسی جمهوری اسلامی مثلا این کارهایی بکنم، این دیگه آخرین نتیجهش آقای پزشکیان بود که البته من معتقد نیستم که ایشون رأی نیاورد، 16 میلیون رأی آورد تو دور دوم، ولی همین ایشون الان بیاد در انتخابات شرکت کنه شاید کمتر از 5 میلیون رأی داشته، به خاطر اینکه دیگه ما خودمون از ایشون حمایت کردیم ولی جواب نمیده. وقتی جواب نمیده دیگه، چون آقای خامنه‌ای تو هست این تغییرات نمیشه. ولی بخشی از اصلاح طلبها هستن و اینجا مغلطه‌ای صورت میگیره. حالا من دیگه نمیخوام بیشتر از اینم روش تاکید کنم، بحث به درازا بکشه. کسانی مثل آقای تاج‌زاده و آقای موسوی، اینا کسانی که از ولایت فقیه گذر کردن. ببینید بحث مشکل دوستان پادشاهی خواه اینه که بدون توجه به جزئیات سیاست در ایران، بدون اینکه مثلا بدونن الان بعضی دوستان شاید آقای محبی اینجوری نباشن، الان تو مجلس جبهه پایداری کیه، اینا چه شخصیت هایی هن، چه فرقایی با اون فراکسیون دیگه مثلا چه میدونم طرفدار آقای روحانی دارن، بدون اینجور جزئیات. و من به شما بگم اسرائیلی ها اینجوری نیستن، آمریکایی ها اینجوری نیستن، تو تینک تنک هاشون به همه این جزئیات توجه میکنن، یه حرفای کلی میزنن، اینا همشون یکی هن و یا لقبایی میبخشید توهین‌آمیز مثل نازی رحمانی که من که خب اینا من که من مثل بعضی شاید همین طیف اصلاح طلبی که گفتن که مثلا با آقای پهلوی چه مشابه کردن، من که نمیگم که پس این دیگه شما نباید شما این کلمات رو به کار ببرید، یه بار محترمانه صحبت کنیم اگر میخوام برای آینده ایران اتفاقی
بیفته. به طور کلی صحبت میکردم.
بله حالا در هر صورت اینها با زمان مشخص خواهد شد، ولی همینی که الان من خودم هم معتقدم که من منتقد اون دست دوستان خودمون هستم، اگر که چیزی که اولا که وقتشون گذاشتم که پشت دادن با آقای پهلوی توهین کردن یا به جزئیاتی ارائه چیز کردن، یعنی فقط گیر دادن. من معتقدم مثلا دیروز آقای پهلوی با زلنسکی دیدار کرد، بسیار کار خوبی بود، بخاطر اینکه من آقای پزشکیان باید این کارو میکرد، ولی پزشکی ارزشش نداشت. عباس عراقچی که اصلا متاسفانه نوکر آقای خامنه‌ایه، سریع بخوام بگم که اون که اصلا ارزشی نداره، اونجا شاید بره به حتما میره با پوتین دیدار میکنه، ولی با زلنسکی غیر ممکنه. خب این کار خیلی خوبی بود، حرفایی که اونجا اینا با هم زدن و ولی خب حالا یه اختلافاتی هم من گفتم، مثل احزاب اپوزیسیون که تو من گفتم بهتون گذار به دموکراسی به صورت ائتلاف صورت میگیره، خب اینا ممکنه با هم سر یک اختلاف داشته باشن، ولی سر گذار بعد همکاری های صورت بگیره. ولی من اینم اضافه کنم، ببینید 15% جمعیت ایران، ما باید اینها رو مطالعه کنیم. پهلوی گرایان این کار نمی کنن، اونا که طرفدار حکومت هن، اینها یک تصوری از پادشاهی دارن، پهلوی گرایی دارن، یه بخشش ممکنه غلط باشه، منم قبول دارم، به عنوان طاغوت و اینا بعضی از اینا تا آخر جونشون وای میستن. یعنی شما صرفا با این مدل همداخلی که آقای ترامپ خواهد کرد یه سری فرماندهان رو بزنه، اینها رو از بین نخواهید برد. اینها رو اتفاقا همون موسوی و تاج‌زاده و نرگس محمدی که شما اینجوری بینشتر بسنن و حالا آقای محبی کمتر گفتن بعضی پادشاه خانه این ورانور میگن، اونا بیشتر زبون اینا رو میفهمن و یه بخش از اینا رو میتونن با تغییر همراه کنن، حالا یه بخششون ممکنه هیچ وقت آخر هم همراه نکنن، ولی اون همون اصلاح طلبایی که شما فکر میکنید هیچ فایده ندارن. و اینو خیلی خوب آقای شهریار آهی اومد تو تلویزیون توضیح داد و ایشون یکی از اون پهلوی گرایان این که کاملا منطقیه و خیلی اصلا جی تخیلی اینا حرف نمیزنه. ولی برگردیم سر اون حرف شما آقا محمد عزیز، ببینید نماد ترامپ یه این آقای سجادپور سه تا عمل قبلی ترامپ رو برشمرد، گفتش که اگر که ما این سه تا عمل قبلی ترامپ رو از دوره اول ریاست جمهوریش در نظر بگیریم، معقول نخواهد بود که فکر کنیم چهارمیش که مداخله نظامی حالا محدود البته فکر میکنم در ایران علیه این آقای خامنه یا این سپاه و بخشایی حالا شاید مدل ونزوئلا نخواهد بود. اون ستا چی بود؟ اولی این بود که خود ترامپ از برجام خارج شد، یا شاید یکی از مهمتریناش. خب کسی که خودش از سال 2018 برجام جلوی دوربینا پاره کرد، الان چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و اگر بهش بدی همینجور با کله، الان همون اصول گرایانی که کلا مخالف برجام بودن و صبح تا شب پشت برجام میدادن اون زمان، الان هیچ چیزی برجام بدی با از آرزوشون خود آقای خامنه‌ای هم امضا میکنه. ولی مسئله اینه که اگه ترامپ اگر ولی همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد برجام بیش چیز بیشترم امتیاز نمیده، اون حرفاشو گفتم، مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته. خب این یک چیز عجیب غریبیه، خود ترامپ یعنی 2018 رفت این همه بالا پایین تحریم، مردم ایران بیچاره شدن. من برخلاف برخی از اپوزیسیون اصلا معتقد نیستم تحریم ها نقش داشته تو وضعیت فلاکت بار اقتصادی ایران، خود آقای ترامپ یکی از عوامل فلاکت اقتصادی ایران بوده به خاطر تحریم ها.
حتی رفتار جمهوری اسلامی رو هم نباید نادیده گرفت دیگه، یعنی آقای ترامپ که علت نیست، علت رفتار جمهوری اسلامیه،
ولی تحریم ها هم بوده، هر دو تا با هم، ولی در حساب تحریم ها قطعا موثر بود، ناکاریم که هم اونم قبول داریم 100%. ولی میخوام بگم پس اولی برجامه که از برجام خارج شده، حالا دوباره برگرده به برجام عجیبه. مسئله دیگه ترور کشتن قاسم سلیمانی بود، ترور شلچی بگیم، خب اینم اتفاق مهمی بود. و سومیش هم همین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تو جنگ 12 روزه. چهارم اینها دوباره یه چیزی مثل برجام باشه، درسته که غیر ممکن نیست، یه حالت،
یعنی شما اعتقاد دارید که به هر حال آقای ترامپ میره به سمت عملی کردن اون چیزی که داره ازش صحبت میکنه مدت‌ها، یعنی به هر حال یک اقدامی علیه جمهوری اسلامی، آره. اقدام نظامی.
و اینم البته عرض کنم که دو تا کشور تو منطقه، اینو بگم و دیگه آقای محمدی شما بفرمایید. ببینید این البته اقدام موافقان و مخالفانی داره تو منطقه، خب اسرائیل که خیلی تکلیفش مشخصه، در مورد اون فعلا صحبت نمی کنیم، ولی لینسلی گراهام گفتش که من دارم هفته آینده، تو همین کنفرانس دیروزش گفت با آقای پهلوی، اونایی که آقای پهلوی در حاشیه بودن و بقیه صحبت میکردن، ایشون با امام پور مصاحبه میکرد، گفتش من دارم میرم امارات و عربستان. یعنی میخواد این دوتا کشور رو تو منطقه ما، اگر کسی تو کشور عربی و این دوتا کشور مهمی هن، ولی امارات میگیم، امارات عربستان میگیم، بحرین طبیعتا میاد کنارش. اینا یه موضع منتقد جمهوری اسلامی دارن. البته عربستان اخیرا یه مقدار نظرش ابصر کرده بود با جمهوری اسلامی، اون حالت غضب پیشین رو نداشت، مخصوصا بعد جنگ غزه اتفاق افتاد. ولی گراهام میخواد اینها رو بره متقاعد کنه که همراهی کنن به نظر میسه. ولی دو تا کشور تو منطقه هستن که به هر صورت اینا تا آخر به نظر میسه مخالف مداخله نظامی در جمهوری اسلامی باشن، یکیش قطر، یکیش ترکیه. و شاید هم به خاطر همین هم اصلا گراهام حرفی از این دو تا کشور نزد. سفر میکنم، البته دو سه روز پیش توی توییتش گفته بود که اینا چه جور متحدان ما هستن که هی فکر بقای جمهوری اسلامی هستن، و خلاصه بهشون تیکه پرنده بود. ولی این دو تا کشور قطر و ترکیه و برخی دیگر از کشورهای مسلمان مثل پاکستان و اینها، اینا تا آخر هم با هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت خواهند بود، و شاید در حد اینا ایدالش نیست، در حد برجام. ولی حالا باید دید که اینجا وزنه اسرائیل و نتانیاهو که البته الان این بار پشت پرده حرکت میکنن، جلوی دوربین کمتر حرف میزنن، و به نظر میرسه اونا خب یعنی واضحه که توافق مثل برجام رو قبول ندارن، توافق دیگر هم معتقدن که جمهوری اسلامی امضا نمیکنه. آیا کفی اونها میچربه یا کفی کشورهایی مثل قطر و ترکیه؟ باید دید.
آقای محبی از شما هم بشنویم، میخوام بدونم که فکر میکنید هر گونه اقدام احتمالی نظامی یا اون درخواستی که حالا شاهزاده رضا پهلوی مطرح میکنه، مداخله بشردوستانه، چه اندازه میتونه به شاهزاده رضا پهلوی قدرت بده برای اینکه بتونه رهبری دوران گذار رو به انجام برسونه، و تا چه اندازه میتونه یه مقدار خطر آفرین هم باشه؟
ببینید، سلاح کشورهای خارجی به دست اپوزیسیون ایران نیست. اون چیزی که در چارچوب دخالت بشردوستانه می گنجه، در واقع زدن اماکن سرکوب، زدن کسانی که در این کشورها دست دارن و هیچ جور کوتاه نمیان، باقی مسائلی که اگر هر کشوری که بخواد انجام بده، مسئولیتش و تبعاتش، چون که ما کنترلی بر روی اون نداریم و لزومن هم شاید در راستای خواستای ما نباشه، مسئولیت و تبعاتش با ما نیسته. اینو بس باید خیلی روشن کرد که ما وقتی که میگیم که از حمایت خارجی حمایت میکنیم، به این معنی نیست که اینا هر کاری بکنن حمایت میکنیم. خواسته ما مشخصه، اماکن سرکوب، افرادی که در این مسائل، در این جنایت ها نقش داشتن و در اون چارچوب باید باشه. و در نهایت هم من احساس میکنم که اگر کشورهای خارجی بخوان تصمیم بگیرن، مساله و امنیت ملی خودشون هم مسئله مهمیه و لزوماً منتظر نظر اپوزیسیون نیستن که بیان چنین تصمیمی بگیرن. حالا اتفاقی که وجود داره اینه که هم مردم ایران از دست این حکومت آسی هستن و هم جامعه غرب، حالا شاید بگیم آمریکا یا اسرائیل، مسائل مشابه خودشون دارن. این دوتا مسئله یه ذره این دو طرف رو به همدیگه نزدیکتر کرده سر این مسئله. اینو خواستم در واقع روشن بکنم. بخش صحبتتون چی بود؟ دوم صحبتتون چی بود آقای؟
من میخواستم بیشتر به این بپردازیم که چه اندازه این میتونه برای خود شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر گذار مثلا یه فرصت مغتنم باشه، چقدر میتونه خطر آفرین باشه؟
ببینید، در نهایت استراتژی شاهزاده اینه که بتونه به مردم خودش متکی باشه. آقای ترامپ امروز یا فردا میتونه بگه من میزنم، تا دو ماه نزنه خبری نباشه، آخر سرم یا میزنه یا نمیزنه. به نظر من میزنه، ولی نمیشه روی اینا اتکا کرد. خطری که شاید وجود داشته باشه اینه که آنچه که با ونزوئلا کردن با ایران هم انجام بدن. اما اخیرا هم من و آقای قاسمی نژاد یک مقاله در این باره نوشیم در اورشلیم پست. اما من فکر میکنم به چند دلیل متعدد مدل ونزوئلایی شدن هم در ایران اگر هم باشه با مقاومت شدید مردم روبرو میشه. یکی این که اگر کسی بخواد از خارج تحمیل بکنه یه شخص یا جریانی که مورد قبول اکثریت مردم ایران نیست و اون به نظر من شخص شاهزاده رضا پهلویه، مردم دوباره میزنن تو خیابون. اگر در 18 و 19 دی ماه زیر رگبار گلوله، در حالی که مردم همچنان به اینترنت دسترسی داشتن، تو تلویزیون دیدن که اون شخص آمد چطور مردم تهدید کرد، روز 18 هم تیر خوردن ولی روز 19 هم دوباره همچنان رفتن به خیابان. اگر زیر رگبار گلوله رفتند، ما مطمئن هستیم که شاهزاده با اتکا به مردم ایران، اگر هم اتفاق بیفته کسی خواست خودش رو تحمیل کنه به ایران، مردم خواهند خواست که مقاومت بکنن. و من مطمئن هستم که در اون شرایط هم دیگه آمریکا فکر کنی از یک فردی در ایران حمایت بکنه که بیاد مردم قطعا بکنه، امکانش نیست. بنابراین تمام استراتژی هایی که شاهزاده در نظر داره، آن چیزی که همیشه باز بهش بر میگرده، اون چیزی که همیشه بهش اتکا میکنه، مشروعیت داخلی هست و مردم هست. که اگر هم اتفاقاتی افتاد که از کنترل ما خارج باشه، مردم مقاومت کنن و جلوش رو بگیرن. بله. ولی در نهایت همه چیز به رأی و نظر مردم بستگی داره در یک انتخابات آزاد.
بله، الان هم شاهزاده رضا پهلوی به جمع ایرانیانی که امروز در مونیخ گرده هم اومدن تا بزرگترین تجمع ایرانیان خواستار تغییر حکومت در ایران رو برگزار کنن و به نمایش بزنن، در میون جمعیت حضور داره. به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم. آقای محبی، من ازتون میخوام که در 1.5 دقیقه پاراگراف آخر خودتون رو بگید و در این جنبندی تصویری هم از سیمای شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک رهبر رو ارائه بدید که چه جوری فکر میکنید بهش. آقای محبی؟
بله، صدای منو دارید؟
بله بله. اگه بفهم.
خب تشکر میکنم از شما و رادیو فردا و مهمان برنامه برای این فرصتی که بحثی که دادید. ببینید، من با توجه به شناختم از شاهزاده رضا پهلوی دارم اینو میگم، و اون هم اینه که واقعا این شخص عاشق مملکتش هست، عاشق مردمش هست. بعد از 47 سال که در غربت زندگی کرده، الان 66 سالش هست. تنها آرزویی که داره، تنها چیزی که میخواد برای آینده این کشور اینه که همونطور که واقعا میگه بهش اعتقاد داره، ایران به نقطه‌ای برسه که مردم در اون انتخاب بکنن که چه نوع شکل و نظامی و چه چیزی رو برای آینده کشورشون میخواد.
بله.
نمیدونم، شاید وقتی که 20 سالش و 22 سالشون بود آرزوی پادشاهی بودن یا اینا داشتن، ولی در این موقعیت سنی واقعا هدفشون خدمت مردم ایرانه، خدمت به اون قسمی که خوردن که در کنار مردم ایران بایستن و تا الان ایستادن. و در نهایت همیشه چیزی که بارها خودشون تاکید کردن، حتی جلوی بخش از هواداری خودشون ایستادن، هر فرم نظامی در آینده خواهد بشه، هر چیزی که بشه باید در یک پروسه انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه باشه. در واقع نگاه کلی شاهزاده است.
سپاسگزارم آقای بادامچی، از شما هم بشنویم در حدود 1.5 دقیقه.
خیلی ممنون. بذارین حالا من یک مخالفتی بکنم با دوست گرامی آقای محبی تو این زمینه، البته حالا جزوی نظر هم صحبتی با ایشون رو شما استفاده کردیم طبیعتا. ببینید، اتفاقا به نظر می‌رسه همون مدل ونزوئلایی احتمالا اتفاق خواهد افتاد، به خاطر اینکه یک صحبتایی هم، این تناقضایی هم تو صحبت ایشون بود که احتمالا تو همون مقاله هم که گفتن با آقای قاسم نژاد نوشتن هم باشه، و اینی که به جز مدل ونزوئلایی مدل عراق خواهد بود، یعنی مدل حد دخالت حد اکثری که آمریکا گفته، همه تقریبا گفتن، خود گراهام گفت اون میشه بوتس آن دی گراوند، یعنی اینکه نیروی زمینی بفرستن، و تجربه عراق نشون داده که اینا هرگز خیلی خواهدی نخواهند کرد. و چرا من تعجب میکنم چرا با مدل ونزوئلا مخالفن؟ چرا فکر میکنن که یک نفر از داخل حکومت در اون صورت دور انتقاد رو بر عهده خواهد گرفت؟ به نظر من این هیچ جای نگرانی نداره. اگر نگرانی داشت باید در مورد ونزوئلا نگرانی میبود. خود آمریکایی‌ها استدلال نشون اینه که نمیخوان استقرار و نظم و اینها به هم بخوره. برعکس اون خواهد بود اگر بخوان آقای پهلوی رو از بالا به پایین اونجا اعمال کنن، مثل وضعیتی خواهد بود که بعد از عراق دوره صدام با چلپی پیش اومد و اون وقت مجبورن کل ساختار دولت رو برکنار کنن و به هم بزنن حکومت رو، و اون وقت اصلا ایران به یک سمت ممکنه بی‌ثباتی بره که هیچ کس تو منطقه، همون عراق و همون عربستان و اماراتی که دارن به زور متقاعد میشن هم موافقش نخواهند بود، و شاید فقط اسرائیل با اون سناریو موافق باشه. خود اتحادیه هم با اتحادیه اروپا هم به خاطر مسئله مهاجرت و اینها با چنین پلن حداکثری موافق نیست. بخاطر اون به نظر میسه مداخله هم باشه، مداخله حداقلی خواهد.
سپاسگزارم، فرصتمون بیشتر نیست و الا میشد که روی این موضوع بیشتر بحث کرد، قطعا جای بحث داره هر کدوم از مواردی که مهمانان برنامه ارائه دادند. من سپاسگزارم از میثم بادامچی، دانش آموخته فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس روم که همراه ما بودند، و تحلیلگر روابط بین الملل، و همچنین نوید مهمی دانش آموخته روابط بین الملل، و از نویسندگان بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایران. از اینکه با پاراگراف اول همراه بودید سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز فراموش نکنید که با خود من هم میتونید در تماس مستقیم باشید از طریق اینستاگرام، اینستاگرام من هست محمد _ زرقامی، و اگر نظری داشتید حتما مرکز کنید و میتونیم با هم اونجا به گفتگو بپردازیم. یک چیزی رو هم فراموش نکنید، آخر همه این برنامه‌ها میگم، شهرام ابراهیمی هم که آن سوی استودیو امروز به من میگفت این رو چرا تکرار میکنی، به هر حال بعضی چیزها لازمه بگیم که انسان واقعا دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول.